سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز، خواهرانم در این نه. من به مناسبت کار مهمی که برادران توی قرارگاه سازندگی کلن دارن، به ذهنم آمد که بعضی از آیات و روایات رو که نماد و محتوای رویکرد اسلامیست در حوزه کار، عملگرایی، سازندگی و نگاه درست به طبیعت، اهمیت تولید ثروت، اهمیت اقتصاد در تمدن‌سازی اسلامی و مفهوم امت اسلامی، صنعت، کشاورزی، نظم، مدیریت صحیح و این قبیل آیات روایت رو خدمتتون عرض می‌کنم. و چون سالگرد شهادت آقای مطهری هم هست، در بخش دوم عرایضم بعضی از رویکردهایی که ایشون توی این عرصه در تعریف شأن مال و ثروت و کار، تولید ثروت در فرهنگ اسلامی داشتن، نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. اولا فلسفه اقتصاد و توسعه، فلسفه سازندگی، فلسفه ثروت اساسا در فرهنگ دینی در ذیل فلسفه زندگی و بلکه در ذیل فلسفه خلقت شمرده شده. یعنی در مورد نگاه به نوع نگاه به پول، به مال، به ثروت، حتما باید از طبیعت شناسی و هستی شناسی و از انسان شناسی بحث به میان آورد قبل از اون که وارد بحث‌های فنی و تخصصیش بشه. قرآن کریم در باب فلسفه ثروت و اقتصاد تعابیری داره که توجه به اونا خیلی نقش داره در تعریف رویکرد اسلامی در اقتصاد، یا اون چی که بهش اقتصاد اسلامی میگن. چون اقتصاد اسلامی یا توسعه اسلامی در جهات فنی، ریاضی، تجربیش فرق ذاتی با سایر اقتصادها نداره. تفاوت‌های اصلی برمیگرده یکی به حوزه فلسفه اقتصاد، پیشفرض‌هاش، تعریف انسان اقتصادی، و بعد تو عرصه اقتصاد اونجایی که اقتصاد با حقوق و با اخلاق ارتباط پیدا میکنه، در حوزه حقوق اقتصادی و اخلاق اقتصادی و غایت و هدف اقتصاد و توسعه و سازندگی، اونجاست که تفاوت‌های پیدا میشه با چپ و راست. یک دست راجع به کار و اهمیت کار. اولا قرآن میفرماد هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خداوند شما رو از زمین ساخت، ایجاد کرد، یعنی از خاک. تمام عناصری که تو خاکه تو بدن ما هست دیگه، درسته؟ همش هست دیگه. این بدن از خاکه، بعدم به خاک برمیگرده. خداوند در قرآن فرمود الله شما را از زمین ایجاد کرد، بدن شما را از زمین آفرید، از زمین خاک. بعد بلا فاصله بعدش میگه اهمیت کار و آبادی، و استعمرکم فیها، به شما قدرت آباد کردن زمین را داد و از شما آباد کردن زمین را خواست. استعمرکم، استعمار یعنی آباد کردن. این استعمارگر هم که اسم خودشون نوشتن استعمارگر، ادعاشون این بود که شماها بدبختی، ما میخوام یه آبادتون کنیم. مثل که الان با شعار حقوق بشر و دموکراسی اینا میان اشغال میکنن، غارت میکنن. ولی کلمه استعمار کلمه بدی نیست، کلمه خوبیه. استعمار یعنی آبادسازی. خداوند میفرماد شما را از زمین آفریدیم و به شما مأموریت دادیم، به شما امکان دادیم و از شما خواستیم که زمین رو استعمار کنید، آبادش کنید. توسعه یعنی آباد، استعمار یعنی توسعه، پیشرفت، آبادی. یعنی چی؟ یعنی هیچ تا میتونید آب و هوا و زمین و همه منابع و معادن و انرژی های که تو زمینه، اینا همه رو در مسیر تولید و کار به کار بندازید. اصلا توی یک روایات زمان حضرت آخر الزمان، یکی از وعده هایی که دادن روایت اینه که هیچ نقطه از زمین خرابه و غیر آباد نخواهد بود، هیچ زمینی غیر سبز نخواهد بود، یعنی تمام زمین آباد میشه. یکی از مطالبات و اهداف توسعه اسلامیه که زمان حضرت در سراسر جهان ایجاد میشه، ولی الان ما باید هر جا که میتونیم این کارو بکنیم. این معنی این آیه یعنی ای که تمام ایران باید سرسبز بشه، یعنیش اینه. یا اونجایی که آب و اینا امکانش هست سرسبز، اونجایی که نیست یک مهارت و صنایعی مناسب همون آب و هوا، یعنی همه جا باید، یعنی کل ایران باید کارخانه و کارگاه عظیم باشه. یعنی کل کشور اسلامی، در حالی که نیست. برای چه کشور اسلامی وابسته اقتصادهای درجه دو فقط اینا، اونا که نفت دارن نفت خام میدن پاساج میسازن و جنس میارن توش برج میسازن، اونا اونا هم اونا براشون میان میسازن، اینا که هنری ندارن که. این خلاف این فرمان قرآنه. اصلا قرآن میفرماد جعل النهار نشورا، خداوند شب رو گذاشت برای آرامش، روز رو گذاشت برای نشور. نشور یعنی منتشر شدن در تمام زمین، یعنی کار، تلاش، جنب و جوش. یعنی اصلا فلسفه این روز، یکی از فلسفه هایی که روز میشه اینه که کار کنی. طبق نظر قرآن معنی نداره کسی روز نشسته باشه یک گوشه مشغول بخور و بخواب باشه، مگر مسن باشه یا مریض باشه یا کودک باشه یا دنبال کار گیر نیامده، او هم حق نداره، یکی که حق نداره بشینه، کاری باید کرد. من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار، این علامت رحمت خداست به شما که شب و روز رو قرار داد. لتسکنوا فی، تا هم آرامش داشته باشید، استراحت کنید، دوباره تجدید قوا کنید. میدونی خواب شبانه، یعنی خواب اگه نباشه بدن به مدت کوتاهی متلاشی میشه، میمیری اصلا. یک بدن استراحت کنه، اعصاب استراحت کنه، یک کمی روح از بدن فاصله میگیره، بدن به حال نیمه مرگ در میاد، دوباره تجدید حیات و تجدید قوا میکنه تا دوباره فعال شه. اگه نذارن آدم بخوابه، چند روز نذارن آدم بخوابه، میمیره آدم. یعنی بدن نمیتونه بدون خواب. قرآن میفرماد از رحمت خداست که شب و روز گذاشت، و یکی از فواید این شب و روز شدن، این شب و روز شدن برای آبها، زمین، خشکی، حیوانات، اقیانوس‌ها، چیچی، اینا همه آثاری داره برای انسان، هم برای روحش هم برای بدنش آثاری داره. بعد فرمود از جمله این اهداف اینه، لتسکنوا فی، هم آرامش داشته باشید، و لتبتغوا من فضله، و هم بدوید، عرق بریزید دنبال فضل الهی و نعمت خدا. یعنی نعمت رزقتون با ماست، اما این رزق باید بدوید. اگر ما رزق نداده بودیم، قرآن میگه زمین رو شب و روز بدو میدوی بهش نمیرسید، چیزی نیست بخوریم. یعنی همین هوا نباشه که تو شش ما بره، آبی نباشه که ما بخوایم سیراب بشیم، میوه‌ای نباشه، غذایی نباشه، امکان تولید این اصلا نباشه، خب هرچی تو میخوای بود هست. اگه بخوایم واقعا راجع به اقتصاد اسلامی و قرآنی و توسعه و پیشرفت و تمدن سازی اسلامی فکر کنیم، میپرسیم قرآن به چه چیزایی ما رو توجه داده؟ اصول کلی قرآن در عرصه اقتصاد و مال و ثروت چیه؟ کافیه بعضی از آیات رو شما، از هر آیه چند تا اصل و قاعده میاد بیرون. مثلا همین آیه که عرض کردیم که اموالتون و مدیریت اموالتون دست سفها ندید، چون مال ثروت باعث قوام و سرپاییست دادن جامعه شماست. یعنی جامعه که اقتصاد نداره، تولیدش پایین باشه، مصرفش بیشتر باشه، این جامعه زانو زده، نه ایستاده که. قوام یعنی ایستادن، زانو زدی، خم شدی، باید بیستی. خب یک اصل مهمه، همین اصل شما در تمام صنایع کشاورزی، علوم، تکنولوژی، نه همه حاکم بکن، از همین یک اصل چی در میاد؟ حذف تمام مدیریت‌های احمد، بی سواد، بی ارزه و کم عقل. واجب قرآنی ارتقاء سطح عقلانیت و شعور مدیریت در مدیریت اموال و اقتصاد و علم و صنعت، واجب قرآنیه. یا میفرماد که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دست کم سه تا معنای بسیار مهم در زمین، سه چهار تا معنا هست. اولا ما فی الارض یعنی اون چی که روی زمین و زیر زمین، همش توجه میده خداوند در این آیات اینجوری به تمام منابع ثروت در روی زمین و زیر زمین و عمق اقیانوس ها و معادن اینا، یعنی این ما فی الارض. بعد میفرماد که این خلقه، اینا خلق شده، همینجوری خودش نیامده، اینا خلق الهی است. سوم میفرماد که لکم، اصلا اینا رو ما برای شما خلق کردیم، به نفع شما خلق کردیم، گذاشتیم اینا رو بشناسید، مصرف کنید، استفاده کنید. جمیعا هر چه که در زمین هست گذاشتیم به نفع شما. این مندین یعنی چیه؟ یعنی تو زمین تقریبا چیزی نیست که ازش استفاده برای زندگی نشود کرد. یعنی میدونی، یعنی اگه همین الان بخشای مهمی از امکانات روزمینی و دریاها و زیرزمینی هنوز بشر نمیدونه اینا به چه دردش میخوره، بدانه که اینا هم منافعی درش هست. چون که بعضی چیزا الان داریم استفاده میکنیم، در حالی که تا 200 سال پیش میگفت اینا به درد میخوره، مینداخته دور. الان که بازیافت زباله هم دیگه مثلا، اینه آشکالات هم دوباره تبدیل میشه، میتونی بکنی به کالا. حالا این هی تو روایت ما هست، در روایت فرمودن که طرف خورما میخوره، میخواد هسته خورما رو بنوزه دور، فرمودن که چرا بنوزه دور؟ همین هستن به کار میاد. شما میدونید کشوری که بهشون میگین توسعه یافته اقتصاد قوی تو جهان دارن، اینا که از بزرگترین هنرشون اینه که اسراف رو کم میکنن، بازیافت رو بیشتر، بهره‌وری رو بیشتر میکنن. چقدر ما آیه و حدیث داریم در این که بهره‌وری رو ببرید بالا. اصلا اسراف نکن یعنی بهره‌وری رو ببر بالا، معنی اقتصادیش اینه، معنی آکادمیک دانشگاهیش اسراف نکن یعنی بهره‌وری رو ببر بالا و بازیافت کالا بکن، یعنی بیش از نیازت مصرف نکن، مال تو نیست اصلا. حتی اگه تو پول دادی و خریدی، تو روایت داریم بفرمان اگر چیزی رو با پول حلالم خریدی ولی مازاد بر نیازت مصرف بکنی، این مال دیگران داری مصرف کن، مال مردم خوری کردی، چون این دیگه مال تو نیست، مال بقیه است که ندارن. یکی از احادیثش اینه المصرف یاکل ما لیس له، مصرف کسی که در مصرف زیاده روی میکنه، الگوی مصرفشون غلطه، دارن چیزی رو میخورن که مال اونا نیست، مال لیس له، مال کس دیگه است، مال گرسنه‌ایه تو همین خانواده، تو این محله، تو این شهر، تو این کشور، اگر نه تو همین کره زمین اونور دنیا. میدونین هر شب 1 میلیارد خورده آدم گرسنه به معنی واقعی کلمه میخوابن، نه گرسنه فانتزی و که مثلا یک کمی میل به غذا دارم اینا، نه شب خوابش نمیبره از گوش نمیگیم. 1 میلیارد از 7 میلیارد، یعنی از هر 7 نفر تو دنیا، از هر 7 انسان یک انسان شبا گرسنه داره میخوابه تو دنیا. هر روزی که شب نمیشه هزاران نفر، ده ها هزار نفر دارن از گشنگی میمیرن، یعنی 5 لقمه نون ندارن، دارن گشنگی میمیرن. خب اینا مال اوناست. اصلا بعضی کشورهای خارجی، مثلا ژاپن رفته بودم، یه استاد دانشگاه میگفت آقا من کشور شما اومدم، اصلا شما در مصرف سوخت و انرژی و برق به معنی واقعی کلمه دیوانه اید. گفت من خونم توی استاد دانشگاه توکیو، گفت من خونم 2 تا اتاق داره کل خونم، خونهای ما مثل شما بزرگ نیست اصلا. بعد زمستون سرد توکیو، گفت ما گرمایی کم روشن میکنم خونه هوا بگیره که ما نلرزیم، بعد چون گرونه خاموش میکنیم ما با لباس گرم میریم تو رخت خواب میخوریم. بعد تو خونه های شما ایرانی ها آمدن وسط زمستون تو برف اینقدر گرمه، پنجره رو وا میکنیم، لباساتون رو در میاریم تو خونه با زیر پوش را میریم، باز پنجره رو باز میکنیم. گفت اصلا شما نمیدونم چی رو زندگی میکنیم، وسعت خونه ها، میزان مصرف انرژی. خب اینا طبق روایت که میفرماد اون چی که بیش از نیازتون برید مصرف میکنید مال بقیه که ندارنه. یه عده دارن آقا از برق نداره، آب نداره، نفت نداره، هیچی ندارن، گشنه‌اند. ما اگه همین نفت نبود که دیگه الان جزو یکی از فقیرترین ملت ها بودیم، داریم نون نفت رو میخوریم. اون وقتی توسعه پیشرفت اسلامیه که اگر نفت نباشه شما جزو ثروتمندترین کشورها باشین، نه که حالا که نفت هم هست جزو مصرف کننده ترین کشوره. اینا خلاف اصلا اهل بیت، اینا قرآن ایناست، اینا معنی هست. هم میگه توسل، شفاعت، زیارت، انگار کل تشیع اینا، اینا یه بخشی از تشیعه. بعدم توسل واقعی، توسلیه که هم به زیارت واقعی، زیارت جسمی بریم، توسل اسمی بکن، زیارت جسمی برو، ولی توسل و زیارت عملی هم بکن. خب یک دستورایی به ما دادن برای دنیا و آخرت ما. اصل توسل و زیارت، زیارت معنوی عقلانی عملی و توسل عملیه، ولی اگه او باشه این نباشه که ادای توسله. خب همین یک آیه قرآن خلق لکم ما فی الارض جمیعا، 5-6 تا پیام اقتصادی و توسعه و پیشرفت اینا داره که این مال همتونه، همش قابل بازیافته، به نفع شماست، خلق شده. ببینید چجوری میتونید اینا رو فعال کنید، به نفعتون به کار بندازید، ولی اسراف هم نکنید. یا آیه 29 سوره نساء میفرماد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا ثروت تولید شد، نحوه توزیع ثروت، معاملات شما، بازار شما، فرمودن نباید اکل مال به باطل باشه. اکل مال به باطل یعنی چی؟ یعنی به روش نامشروع و ناعادلانه و غیر اخلاقی ثروت رو به جریان انداختن، خوردن، مصرف کردن. نمیگه لا تاکلوا، چون یه جا دیگه میفهمد کلوا و اشربوا، ما مخالف مصرف نیستیم، مصرف کنید، بخورید، بیاشامید، نیازهای طبیعیتون رو ارضا کنید، لذت ببرید. قل من حرم زینت الله، کی حرام کرده زیبایی های زمین را؟ خداوند اینا رو برای شما بیرون آورده از زمین، اخرج لعباده، اینا رو برای بندگانش خارج کرده خدا، اینا برای مصرفه، برای لذت بردنه. اما لا تصرفو، همونقدر که واقعا نیاز داری مصرف کن. بعدش هم وشکرو، شاکر باش، مثل حیوان. تازه حیوانات هم عبادت میکنن، تو روایت دیدم فرمودن به حیوانات شلاق نزنید، نزنیدشون مخصوصا تو صورتشون، چون با صورتشون عبادت میکنن خدا رو به زبان خودشون. خب یعنی حیوانه هم شاکره، هم انسان هم که گاهی شاکر نیستن. پس مصرف بکن در حدش، شاکر هم باش، مخلوق الهی هم بدان، در برابرش مسئول هم هستی، حالا که خوردی یه وظایفی هم داری، حدش هم بشناس. بعد یکیش هم اینه که کلو وشربو اما لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، کلا هم دیگر بر نداریم، لقمه هم دیگر از دست دهان هم دیگر چنگ نزنیم، قضا رزق زن و بچه او رو بر ندار بده به زن و بچه خودت، خدا برای زن و بچه تو هم رزق گذاشته، این رزق مال زن و بچه اویه، کار کرده دستمزدش بده بذار سود کنه. تو رو باید بفهمد اگر کارگر عرقش خشک بشه و مزدشو ندی خلاف اسلامه، مگه مشکلی عذری قراردادی تعهدی گرفتاری او بس دیگه، شاید عادی داری میتونه بدی ندی. فرمود تا عرق کارگر خشک نشده باید حتی او خانواده‌اش رو بهش بدی، اینا میشه اسلام. الا ان تكون تجارتا ان تراض، قرآن میگه هر معامله‌ای که تو بازار و اقتصاد در جامعه اسلامی میشه باید دو طرف راضی باشه نه یک طرف، باید معامله که تمام شد از هم جدا شدن تجارتا ان تراض، یعنی چی؟ یعنی یه معامله‌ای باشه که دو طرف لبخند بزنن، دو طرف بگن خب ما حقمون رو گرفتیم، هم خریدار هم فروشنده، هم موجر هم مستاجر، دو طرف باید راضی باشه، این میشه معامله اسلامی. هیچ کدوم کلاه بر نداره، او زحمت کشیده حقشه بده، اینم اینقدر میارزه خب تو هم به حق و احترام بذار. اینا قرآن، یعنی اینا قرآن سر میگیریم شب احیا، بعد روزش میذاریم زیر پا ما قرآن رو، ما شب احیا قرآن میذاریم رو سرمون، تو بازار و کاسبی و زندگی قرآن میذاریم زیر پامون، او قرآنی که میذاری سر رو سرمون اینای اصولش. حرام است که اموالتون رو بین هم دیگه به باطل به ناحق بخورید، ان تكون تجارتا ان تراض، هر معامله ای که میکنید باید دو طرف راضی بشه، راضی البته نه که زیاده طلب باشه، یعنی حقوق دو طرف رعایت بشه، هیچ کدوم یک طرف گریه نکنه یک طرف با دومش گردو بشکنه، یک طرف بدبخت نشه تو اون معامله یکی خوشبخت، دو طرف راضی بشه. میام میفهمد که میگه که آیه 27 سوره اسراء، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر مبذر، تبذیر یعنی چی؟ یعنی ریخت و پاش، یعنی مثلا یه جایی که با 10 تا چراغ روشن میشه 30 تا چراغ روشن کنی، آب زیادی مصرف کردن، سوخت زیادی مصرف کردن، یه خانواده با یک یا دو تا ماشین فوقش ممکنه لازمه 4 تا ماشین طرف داره، 6 تا پول داره، 6 تا خونه داره خالی اینور اونور تو شهرهای مختلف، اینا همه تبذیره، لباس خیلی بیش از حد نیازش داره، طلا، جواهر، امکانات. قرآن میفرماد اونایی که ریخت و پاش میکنن اقتصاد رو، کالا رو، اموال رو، پول رو همینطور ریخت و پاش میکنن، یک نظم درست، الگوی مصرف درستی ندارن، کانو کی؟ اخوان الشیاطین، اینا برادران شیاطینن، اینا جزء شیاطینن، آدم نیستن حتی اگه مذهبی باشه، اینا جزء خانواده شیاطینن، دشمنان خدا، چون قرآن میفهمد شیطان عدو الله و عدو بکن، دشمن خدا یعنی اینا. یا میگه آیه 7 سوره 8، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، ثروت باید جوری در جامعه اداره بشه که فقط دست یه عده سرمایه دار پاسکاری نکنن با هم دیگه، دوله بین الاغنیاء یعنی یک چرخش ثروت دست سرمایه داران فقط، یعنی یه عدلیت 5% ثروت انبور رو هی با هم پاسکاری کنن، 90% جامعه 95% مشکل دارن که هرچی میدونه بازم نتونه زندگیش تامین شه، این حرامه. فرمود اقتصادتون رو جوری مدیریت کنید که ثروت در جامعه چرخش داشته باشه، مثل خون در بدن، اگه خون یک جای بدن نکه بشه، منجمد بشه، منعقد بشه، زیاد بشه، این خودش سکته، سکته چیه دیگه، سکته هم یعنی سکته مغزی چیه، خون یه جا بیش از اندازه متمرکز میشه حرکت دیگه نمیکنه، بخشای از بدن خون بهشون نمیرسه، یه جایی بیش از نیازش خون میرسه، این بدن مریضه دیگه، اقتصاد مریض هم همینجوره که قرآن فرمود ثروت رو جوری مدیریت کنید که این ثروت مدام در جامعه در حال چرخش باشه، مثلا بانک ها میتونن در خدمت این چرخش ثروت باشن، در خدمت تولید باشن، اما اگه درست مدیریت نشه ثروت رو از اتفاقا از تولید میکشه بیرون، میکشه توی دلالی و مال مفخوری و دست یک عده خاصی هی دور خوردن و این حرفا. یا فرمود فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در اموال تمام ثروتمندان بخشی از اونها حق معلومی است، مال کسانی که محرومن و سائلن، نیاز دارن، کمک میخوان. ولو تو ثروت شماست، قرآن میفرماد ولی مال اوناست، تو ثروت توئه، تو حساب بانکی توئه، ولی مال تو نیست، مال اونه، از اموالت خارج کن بده بهش. یا آیاتی که علیه ربا هست، آیاتی که در مورد انفاقه، و علمو انما غنمتم من شیء، هر سودی و غنیمتی میبرید، چه جنگ که چه غیر جنگ، یه بخششو باید مازاد بر نیازتون، بیش از نیازتون یه بخششو، مثلا یک پنجمشو در سال باید از اموالت خارج کنیم. مال فقراست، مال خانواده های مریضیه که نمیتونن برن بیمارستان، مال دختر و پسرایی که سنشون رفته بالا نمیتونن ازدواج کنن، نمیتونن خونه اجاره، مال اوناست، از اموالتون خارج کنید. ما روایت داریم کسانی که زکات نمیدن، خمس نمیدن، انفاق نمیکنن، ولی نماز میخونن و زیارت میدن، نمازهاشون در نامه اعمال ثبت نمیشه، یعنی نماز و دعاشون از گوش خودشون بالاتر نمیره. ولی ذات تمام کسانی که اهل نماز و زیارت و دعا هستن و سرولی ثروتمندند و خمس و حق فقرا رو از اموالشون خارج نمیکنن، در قیامت جزو آدمای بی‌نماز محشور میشن، نماز ندارن. لذا قرآن هر جا گفته نماز، کنارش گفته چی؟ زکات. اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، همه جا صلات و زکات جدا. زکات بدون صلات بالا نمیره، چون ارتباط با خدا نداری، دعا و نماز نباشه، هرچی هم انفاق کنی تو دنیا طرفدار پیدا میکنی، ولی تو آخرت چیزی نداری. اینایی که بدون خدا، خدا را قبول ندارن، قیامت را قبول ندارن، کمک مالی بکنن، دنیا براشون خوبه، آخرت معلوم نیست خوب باشه براشون، البته عذاب نمیشن برای این کارشون، اما معلوم نیست پاداش و مقام اینا بشه. از اون طرف میفهمد اونایی که نماز میخونن اما پولم دارن، پولم دارن، نماز میخونن، بیش از نیازشون رو حتی فقرا رو از اموالشون خارج نمیکنن. تو روایت فرمود اینا نماز نخون جز به بی‌نمازا محشور میشن، چون نماز و زکات به هم چسبیده است. روایت دیدم میگه بعضی گناهان شما جز با کار و عرق ریختن بخشیده و پاک نخواهد شد. خیلی چیز عجیبیه، گناهایی هست میفرماد که خیلی گناه با استغفار پاک میشه، با توبه، با کفاره اینا. یه گناهایی هست که میفرماد هر چه استغفار و توبه کنید پاک نمیشه، باید برید کار کنی عرق بریزی، باید برید حمالی کن، باید برید زیر آفتاب بدون. بعضی گناه فقط با کار پاک میشه. بعضی مقامات رو تو روایت میگه بعضی از مقامات بالای معنوی رو فقط با کار میدم، تولید، کار، عرق ریختن تو کارخونه، تو مزرعه، تو کشاورزی، تو آزمایشگاه، فقط با کار، یا تو جبهه جهاد. یکی از کسایی که وعده قطعی دادن جهنم رو، تهدید قطعی کردن برای جهنمش، دو سه گروه از اینا که حتما جهنمی ان، تو روایت گفتن حتی اگر آدم مذهبی باشن، یک عده فرمودن که بیکارن، بیکار جهنمیه. البته یه وقت هست کسی دنبال کار گیرش نمیاد، اون که هیچی، باید کمک کرد کار برش ساخت. اما یه کسایی که دنبال کارهای راحت سرپایی هن، کار سخت نمیکنن، بیکارن، کار آسون فقط دوست دارن بکنن، یا مفخوری. تو روایت ما گفتن اینا قطعا جهنمی هن، حتی اگه اهل نماز روزه باشه. یه کسی آمد بیشه من گفت آقا وزن خلابه، اونا پولی کسی هچی به ما کسی نه قرض میده و فلان اونا. من گفتم چرا کار مریضی میگیر؟ گفت نه. گفتم چی کار نمیکنی؟ آخه کار مناسب شأن ما چیز نیست، کار سرپایی خیلی خوبی تو سایه و آسون و اینا، حقوق بالا و اینا نیستش. مثلا امام گفت خب برو فردا بیا بده کاری هم میدن. رفت آمد گفت برو تو خونه چی داری؟ گفت هیچی من ندارم. گفت فلان نه. بعد گفت خب یکی از مسلمان های کسی بشه چیز قرض بده، پولی سر مثلا یک ماه باید بیر پس بدیم. آقا با این پول من چیکار میتونم بکنم؟ فرمودن برو یک تیشه بگیر بخر. تیشه رو خرید، آورد، گفت فقط پول تیشه شد، حتی دستش هم نشد. امام گفتن که خب من دستش خودم بد میدم. رفت دسته آورد در اون تیشه تنظیم کرد داد. فرمودن اینو بر میداری میری تو بیابون خار میکنی، تا دو هفته دیگه هم سراغ من نمیاری، تو دو سه هفته دیگه سراغ منم حق نداری، سراغ هیچ کس حق نداری، بری فقط میری بیابون صبح و شب، هر وقت میتونی میری خار میکنی میاری، هیزم میشکنی میاری، میری میفروشی. گفت آقا ما که تهش میدونیم چیه که اینجوری میکنیم. هیچی یک مش باید حمالی بکنیم اینا آخرش هم فلان اینا. خب همین کار امام باید گفتن فرمودن تا دو هفته سه هفته دیگه حق نداری پیش من بیاری، به پیش هیچ کس حق نداری بیاری. آقا این رفت و مشغول شد و کار کرد و اینا، سر دو سه هفته یک ماه آمد گفت آقا من هم قرضام دادم، هم تیشم رو کردم سه چهار تا، یک دو نفر دیگرم با خودم دارم میبرم و اینجور که ادامه بدم مثلا تا چند ماه دیگه میتونم فلان چیزی تهیه کنم کار دیگه. خب اینجوری یعنی امام فرمود مثلا در بدترین شرایط با دست خالی بدون پول فرمودن حق نداری بری جای گدایی کنی یا آویزون بشی جای بشینی. یا تو روایت امام میفرماد چند تا چیز علامت نفاقه، یعنی ولو تظاهر به مذهبی میکنی ولی در باطن کافری. یکیش فرمودن افسردگیه، فرمودن هر کس افسرده است نشاط نداره، فرمودن نشاط علامت ایمانه، افسردگی علامت نفاقه. کار و تلاش علامت ایمانه، تنبلی و گوشه نشستن زیر سایه و مفخوری فرمودن علامت نفاقه. فرمودن مؤمن هیچ وقت نشاطش از دست نمیده، همش کار میکنه. تو روایت فرمودن مؤمن جامعه دینی جامعه ایه که از بیکاری متنفره، از کار لذت میبره، کار عبادت جهاد. البته نه فقط هم کار، در کنار کار آدم باید برنامه تفریح و خانواده و زندگی و همه چی از اونم نباید افراط کرد، ولی این حالت فرار از کار. یک اصل دیگه توی قضیه مسئله رعایت برادری است و اقتصاد. فرمودن این که قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه با هم برادرن، برادر خواهرن، یک خانواده. فرمودن این معنیش اینه که در یک جامعه دینی تو بازار تو اقتصاد مردم کلاه هم و بر ندارن، چون خلاف برادری است، خلاف برادری است. فرمودن لذا یکی از علائم بازار مسلمان اسلامی بازاریه که دروغ توش نمیگه کسی. سه تا علامت داریم برای بازار اسلامی حداقل. یکی فرمودن بازاری که دروغ نمیگن، دو قسم نمیخورن، سه چونه نمیزنن، همین کارهایی که تو بازار ما نیست. دروغ نمیگن، قسم نمیخورن، چونه نمیزنن. وقت من همین صفته رو تو بازار بعضی کشورهای غیر مسلمون دیدم، دیدم که دروغ نمیگن، چونه نمیزنن، قسم هم نمیخورن، ولی تو بازار ما نیست. دروغ میگیم، قسم میخوریم، چونه میزنیم، برای که اگه نخوای کلاه همدیگر رو برداریم، نه قسم میخوریم، نه دروغ میگیم، نه چونه میزنیم. یعنی میخوایم کلاه همه برداریم که این سه تا کارو میکنیم. چون اگه نخوایم کلاه همه برداریم، نه دروغ میگیم، میگیم آقا واقعا من اینقدر خریدم، اینقدر روش کار کردم. بعد چونه نمیزنی، چونه سر چی ما نمیدونم. دیدین بعضی جاها چونه میزنی تعجب میکنن تو بعضی کشورهای دیگه، مثلا به دروغ میگه آقا این جنس من اون مغازه بغلی رفتم اینقدر بده، دروغم میگه. اینا چیزایی که تو روایات شیعه اهل بیت هست، اصلا جامعه اهل بیتی رو دارن تعریف میکنن. فرمود که مسئله برادری یکی از خصوصیات سازندگی و اقتصاد توسعه اسلامی، پیشرفت اسلامی، یکی که درش روح برادری و احترام به حقوق هم دیگه و کلاه هم رو بر نداشتن. انما المؤمنون اخوه، این برادر منه مثل خود منه، این هم یک زن بچه داره مثل زن بچه تو، این کسی که آمده طرف معامله توه، این هم زن بچهش مثل زن بچه تو، این هم باید لقمه ببره خونه بده به زن بچهش. بچه او گشنه باشه چه فرق داره با بچه تو؟ زن او مریض باشه نتونه ببرش بیمارستان، چه فرق داره با زن تو؟ او مستعجل باشه گرفتار باشه چه فرق داره با تو؟ وقت پیامبر فرمودن المسلم اخو المسلم، مسلمان ها میدونین که این جامعه اسلامی اینه که همه هم دیگر رو برادر و خواهر بدانن. لا یظلمه، هیچ کس به هیچ کس ظلم نکنه، کلاه همو بر نداره. ولا یسلمه، و در برابر حوادث و مشکلات همدیگر رو تنها نگذارن. یعنی خوشحال نشه که این همسنف ما ورشکست شد، نه که خوشحال نشه، فرمود ناراحت بشه و بره کمکش. فرمودن بازار اسلامی، اقتصاد اسلامی که هیچ کس بی تفاوت نباشه نسبت به این که یک همکارش یا همسایش یا همسنفش یا فامیلش ای تو یک مشکلی افتاده، این حق نداره بگه بی تفاوت باشه. پیامبر فرمود اگر در برابر مشکلات اقتصادی همدیگه بی تفاوتید، شما مسلمان نیستید. این عبارت پیغمبر، امت من نیستید، کافره. ولو نماز جماعت و نماز جمعه و هیئت و سینه زنی و آش نجوی کارا رو بکنید، حرم امام رضا و حرم امام حسین و دسته را بندازید، پیامبر فرمود کافره. المسلم اخو المسلم، جامعه اسلامی همه با هم برادر و خواهر، همه یک خانواده، هم رقیب هم نیستیم، دشمن هم نیستیم. لا یظلمو، در هیچ موردی حق هم دیگر رو ضایع نمیکنه. و لا یسلمو، هیچ کس دیگری رو تو مشکلات تنها نمیگذاره. این گرفتار مریض داره، اختلاف خانوادگی دارن، مشکل دارن، تنهاش نمیگذاره، در حد توانش میره. گرچه آدم گاهی میره کمک کنه، بخواد ثواب کنه کباب میشه، ولی بازم گفتن این کار رو بکنی. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، فرمود هر کس به فکر نیاز برادرش و دیگران هست، خداوند در فکر حاجت و نیاز او هست، خدا به فکر او هست. و من فرج عن مسلم کربه فرج الله بها عنه کربتا من کروب یوم القیامه، هر کس یک غمی رو از یک کسی یا یک خانواده‌ای کم کنه. مشکل مریض دارن، مشکل طلاق و دعوا دارن، مشکل معتاد داره، مشکل ورشکستگی داره، مشکل اجاره خونه داره، هر مشکل، یا اصلا یک مشکل افسردگی روحی، مریض تو خونه هیچ کس نمیره دیدنش، یارش داره ببره یک بیرون آب و هوایی بخوره، نمیتونه یک بره مسافرت، ببرش یک مسافرتی کنار دریایی، جایی جنگلی بیابونی. پیامبر فرمود هر کس مشکلی را از یک فرد یا یک خانواده تو جامعه اسلامی حل کنه و غمی یا یکی از غماشو کم کنه، خداوند غمهای بسیار رو در روز غمهای بزرگ که روز قیامت هست از او دور خواهد کرد. و من ستر مسلما یستره الله یوم القیامه، این هم خیلی مهمه. میفهمد اگر یک مسلمان یک جامعه اسلامی یک کسی داره آبروش میره، اصلا کار بدی هم کرده ها، ولی آبروش داره میره، فرمود هر کس نگذاره آبروی او بره، خداوند در قیامت نخواهد گذاشت که آبروش بره. میگه اگه میخوای تو قیامت آبروت محفوظ باشه، تو دنیا برو آبروی یک دیره بخر، نذار آبروشون بره، تغییر بشن، حتی اگه کار زشتی کردن. و امیرالمومنین فرمود جامعه دینی، ببینید اینا تو حوزه اقتصاد و توسعه، پیشرفت اسلامی، یکی از فرقاش با پیشرفت سرمایه‌داری اینه، تو پیشرفت سرمایه‌داری، لیبرال سرمایه‌داری، کسی برادر کسی نیست. ظلم هم کرده کردی، آقا اصل ثروت دلاره، دلار به جای خدا، طلا پرستی به جای خدا پرستی. ولی تو این منطقه پیشرفت اسلامی، امیرالمومنین میگن که لا یشبع المؤمن و اخوه جائع، محال است که یه مؤمنی سیر بخوره در حالی که برادر یا خواهرش گرسنه است، محال مؤمن باشه به این کارو بکنه. میگن محال تو یک فامیل، تو یک محله‌ای، تو یک شهری خانواده های گرسنه، تو مؤمن باشی و شکم با شکم پر بخوابی، مؤمن نیستی. حالا شما ببینید با این همین هفتش روایتی که خوندیم، چند تا مسلمان میمونه توی بین ما ها توی جامعه. بعد یک نکته دیگه که در توسعه و پیشرفت اسلامی خیلی مهمه بهش توجه کنیم، این دنیا هم اجمالا فهمیدن، اونایی که کار میکنن نظم دارن اینا همین رو فهمیدن. در روایت ما فهمیدن من یعمل یزدد قوه، فرد و جامعه ای که کار میکنه قدرتش بیشتر میشه. ما فکر میکنیم اگه بیکار باشیم قوی تر میشیم، هرچی کار کنیم مثلا ضعیف تر میشی، از زورت کم میشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که من یعمل یزدد قوه، من یقصر فی العمل یزدد فتره. اینایی که اون فرد، خانواده، جامعه ای که اون کارخونه ای که کمتر کار میکنه، این سست‌تر میشه، بیشتر وامیده. اون که بیشتر کار میکنه اونا قوی تر میشه، بیشتر انرژی مصرف میکنه، ولی در واقع انرژیش بیشتر میشه به جایی که کمتر شه. این یعنی اصالت کار. این معنیش اینه که اگه ما یک ملتی مسلمان و شیعه علی بن ابی طالبه، باید جزو پرکارترین ملت ها باشه در دنیا، نه جزو کمکارترین ملت ها. الان ملت ما میدونن نظر مصرف تو دنیا قهرمانه، در مصرف سوخت، برق، انرژی، بنزین ملت ما رکورد شکنه، جزء قهرمانان جهانه. به نظرم جزء همیشه ما جزء یکی دو تا ملت، یعنی همیشه رو سکوی مدال داره دنبال، یعنی چیزی که تو جامعه ما میگن برد کرده، شیرین، شانس آورد، میگن شغلی گیر آورد که کم کار کنه بیشتر بخوره، این میگیم شانس. اصلا راحت، اصلا کار نداره ولی پول میاره، اینو ما میگیم شانس. این خلاف منطق امیرالمومنینه. امیرالمومنین بذار کنار، اصلا با که اولیاء الهی هم، خلاف منطق کشورهایی که الان تو ثروت از بقیه جلوترن، ارباب بقیه شدن، ارباب بقیه شدن. برای که بیشتر کار میکنه. این هم یک نقطه که کار قدرت میآورد، بیکاری و تنبلی یک جامعه رو سست میکنه، ارادش رو ضعیف میکنه، مفخورش میکنه، وامیدی اینا که هر چی کمتر کار میکنن تنبلتر میشن، ضعیفتر میشن. اینا که بیشتر کار میکنن قویتر میشن. این هم یک سری روایات هم ما در این بابه که من چون یه فرصت نیست همه شو بکنم، از هر کدوم یکی دو تا عرض میکنم. و این تعبیر برنامه‌ریزی برای وقت، مدیریت زمان، مدیریت نیروی کار. باز فرمودن که جامعه دینی اسلامی شیعی چه جامعه، جامعه بیدین چه جامعه میدونن، او جامعه رو بیدین میدونن. فرمودن که ملعون و ملعون، پیامبر فرمودن دو بار فرمودن لعنت بر یا نفرین شده اند، نفرت بر کسی و ملتی که و مدیریت هایی که من یذیع یا یذیع من یعول، که اون چی که مسئول اداره اونن درست اداره و مدیریت نکنن، ملعونن اینا. خیلی تعبیر عجیبیه. من دو سه تا ملعون و ملعون از پیامبر تو ذهنم هست الان، هم سه تایش الان به شما بگم. یک، فرمودن ملعون کسی که بارش رو دوش دیگران میندازه، آویزون میشه از بقیه. ما تو روایت داریم پیامبر و اهل بیت کوچکترین کارهای شخصیشون رو هرگز به کسی نگفتن، حتی مثلا به زن و بچه‌شون نمیگفتن که برو مثلا یه لیوان آب برم و بیار، لباس منو برو برداشت، برو نمیدونم به اسب من غذا بده. در هیچ روایتی چنین چیزی وجود نداره. پیامبر و اهل بیت هیچ کدوم از کارهای شخصی خودشون رو هرگز از کسی، حتی از همسرانشون نمیخواستن. میگن تو جامعه هر کس وزن بارش میندازه رو دیگران، میخواد کمتر کار کنه، آویزونش از بقیه، این ملعونه. نفرین بر اونها، نفرین شدن، متنفریم از اونها، نفرت بر اونها، خدا از اونها متنفره و ما از اونها متنفریم. و چه برسه به یک کسایی که یه ملتی که آویزون میشه، یک ملتی آویزون میشه. این شاه عربستان یه وقت شاه خودمونه، یه وقت شاه ما هم، یه وقت گفت زمانه که قبل انقلاب، این جمله من از شاه شنیدم، هم از شاه عربستان، شاه قبلی، این منطقه ایناهای گفته بود که آقا چیه میگین عقب افتاده، عقب افتاده، الان تمام این غربی ها نوکر ما هم، اونا کار تولید کار میکنن، تولید میکنن، ما راحت نشستیم نفت میفروشیم، اینا برای ما دارن کار، اینا همه نوکر ما هم، اونا تولید میکنن، کارخونه، ماشین، صنایع فلان، ما نشستیم راحت، اونا دارن حمالی میکنن، ما نفت میدیم، پول میدیم، اونا میدن به ما. خب اونا الان نوکر ما هم، ما داریم اونا رو استثمار میکنیم. خریت رو ببین، این تفکر که انگار اگر کسایی دارن کار میکنن، این نشسته داره آویزونه، این کار خوبی میکنه، اونا کار بدی دارن میکنن. پیامبر من سه تا ملعون از ایشون الان تو ذهنم، یکی فرمودن نفرت بر نفرین بر آنان، که چه تو مسائل شخصی، تو خانواده، توی ما مثلا بفهمون، توی مسافرت که میرن، دیدین یه عده ما تو مسافرت که میریم مسئول استراحتیم، یه عده مسئول کارن، همینجوری ها. اصلا بعضی آیا آدم های اصلا تو مسافرت که ما میریم، ما دیدیم میریم مسافرت، ای اصلا همینطوری کسی هم تقسیم کار خودش بلند میشه، همش کار میکنه، ظرفا رو میشوره، تو آشپزی کمک میکنه، نمیدونم رخت جهار پهن میکنه، رخت خواب رو چی تمیز میکنه، جارو میزنه، اینا. یه عده هم مسئول استراحت هم. تو روایت داریم اینایی که تو مسافرت ها یا تو کارهای اجتماعی و دست جمعی را میفتن کار میکنن، اینها مورد رحمت ویژه خدا هستن. و اونایی که تو کارهای دست جمعی و مسافرت ها میشینن تا بقیه براشون کار کنن، اینا ملعونن، آویزون میشن از بقیه، ما جز ملعونه شیم. خب یکی اینو گفتن، ملتی که آویزونه، خانواده هایی که آویزونن نمیخوان کار کنن، میخوان سود ببرن، فرمود پیامبر فرمود اینا نفرین شدن. یکی فرمودن مردان و زنانی که دنبال تجربه های جنسی متعددن، ولو شرعیش، مردیه هی میخوای زنان متعدد ره بچشه، زنیه میخواد مردان متعدد ره، اصلا زواق تعبیر چشیدن در روایت پیامبره. فرمودن ملعون 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 از زواقون و زواقات، مرد و زنایی که تون تون ازدواج و طلاق میکنن برای که هی موارد جدید ره تجربه کنن، فرمودن اینا ملعونن. حالا ولو به اسم صیغه و ازدواج شرعی ها که اصلا هدفشون لذت بردن فقط. یکی هم این ملعون که اینجا فرمودن پیامبر فرمودن ملعون ملعون من یضیع یا یضیع من یعول، فرمودن هر کس هر کاری رو که به عهده میگیره مسئولشه ضایع کنه. یعول عیال یعنی کسی که تحت تکفلته، عیال به معنی زن و اینا نیست، زن و بچه. تو روایت داریم الخلق عیال الله، تمام موجودات عیال خدایان، یعنی تحت تکفل خداوند هستن، رزقشون با خداست. فرمودن هر کس هر جا عیال داره، یعنی حالا این عیال ممکنه خانواده باشه، فرمودن اگر کسی زن و بچهش ضایع کنه، وظیفه‌ش در برابر زن و بچهش انجام نده، زندگی اونا رو تأمین نکنه، هی بارش بریزه رو دوش اونا، هی رو اونا فشار بیاره، منت بگذاره، خرجی وظیفه مرده، پول میاره خانه با منت پرت کنه بگیر، یا به وظیفه‌ش انجام نده. تو وظیفت یه کاری برای زن و بچه بکنی نکنی، مادر یه وظایفی داره انجام نده. فرمودن هر کس تو مسائل شخصی و خانوادگی تا تو یک مسائل اداری تشکیلات مسئول یک کاریه، یعنی شما الان تو همین تشکیلاتتون هر کدوم یک مسئولیتی دارین دیگه، بیکار که نیستی، هر کسی یک مسئولیتی داره. اگه همون مسئولیتش ضایع کنه، یعنی درست انجام نده، پیامبر فرمود ملعونه. هر کس در هر سازمانی، ستا قوه حکومت، قضاییه، اجرایی، قانونگذار، پیامبر فرمود هر کس هر جا هر مسئولیتی به عهده میگیره، رئیس یک کارخونه، یه مهندس، یه معمار تو ساختن ساختمون، کارخانه‌ای که داره ماشین تحویل میده، هر کس جنس بد تحویل بده، ساختمون خوب نسازه، مسئول دامداری درست کار نکنه، کشاورزی رو باید درست بده درست نکنه، هر کس، این عامه. پیامبر فرمود من یضیع، کسی که اضایع کنه، ضایع یا تضییع کنه و درست نرسه به اون چه که مسئول اداره اوست، چه خانوادهش چه او کار، فرمود پیامبر ملعون ملعون، لعنت برو، دوبار لعنت برو، نفرین برو، از اون متنفرم، خدا از اون متنفر است و من از اون متنفرم که کاری که باید بکنی درست انجام ندی. الان شما وسیله از مثلا کوچیک، حالا مثلا وسیله، ما الان میترسم وسیله بدم به جای تعمیر کنم، واقعا عجیبه، مثلا یه رادیوی تلویزیونی، یخچالی، موبایلی، هر وقت الان اکثر موارد هر چی میدم یک جایی میدیم تعمیر کنن، وقتی میده یا خراب شد همونجور خراب تحویل میده، درست تحویل نده، یا به دروغ میگه فلان قطعشو عوض کن، دروغ میگه، بعد به یکی دیگه میگه، میگه آقا دروغ میگه. اینجوریه، اینجا دین مردم معلوم میشه. ممکنه همون آدم همونجور که نشسته آدم ظاهرش هم مذهبی هم باشه و ممکنه دو سال پیش هم حج هم رفته، باشه هم بیکاران میکنه، به دروغ میگه قطعه عوض کردن، قطعه نو از دستگاه به هم داره، قطعه دست دوم میذاره، رو هوای هم میزنه. این که پیامبر فرمود ملعون از کسانی که کاری که به عهده‌شون و قبول کردن درست انجام ندن. معماری خانه رو قبول کردی، بساز بفروشیه قبول کردی، مدیریت یک کار، نظارت یک کار، تو کودکستان قبول کردی بچه نگردی تو مدرسه، راننده قبول کردی این بار رو جوری ببری یا مسافر جوری ببری، این شامل همه ما این جمله پیغمبر. معلم، استاد دانشگاهی، پایان نامه علیکی، مشاور علیکی بری پایان نامه، هزار تا پایان نامه مشاور طرف نگاه نمی‌کنند، نمره میده، این ملعون دیگه. یک روحانی، بنده چون طلبه هم دارم میگم، یک روحانی، یک طلبه آخوند مطالعات قوی نکنه، بره با مردم حرف دین بزنه، این ملعونه، وقت مردم رو ضایع کنه. یه استاد دانشگاه مطالعه نکنه، کار نکنه، رو پایان نامه یا رو کلاس درسش وقت بده، این ملعونه. قاضی یک دادگاه رو پرونده درست وقت نگذاره، مطالعه دقیق نکنه، این ملعونه. وزیر، رئیس جمهور، استاندار، شهردار به وظیفش عمل نکنه، وقت کافی نگذاره، این ملعونه. دستگاه قضایی، قاضیش، مجلس درست رو قانون‌ها مطالعه نکنه، نظارت نکنه بر قوه اجرایی که اصلا داری به قوانین عمل میکنی یا نه، ملعونه. اینا این جمله کوچیک. یا او تعبیر دیگه فرمودن، امام امیرالمومنین فرمودن المؤمن مشغول وقته، فرد مؤمن و اداره مؤمن، یک تشکیلات مؤمن و یک ملت مؤمن وقت بیکار نداره، اصلا برای تمام وقتش برنامه‌ریزی کرده. مشغول وقتو، یکی از علائم پیشرفت اسلامیه. فرمودن اگر یک خانواده، یک فرد، یک جامعه میبینی که اصلا برنامه برای زندگیش نداره، همینجوری داره وقتش هدر میده، فرمودن اینا مؤمن نیستن. مؤمن زندگی ایمانی یعنی مشغول وقتو، برای تمام وقتش برنامه ریزی، حتی برای خوابش میدونه این ساعت خوب وقت خواب لازمه، استراحت، تفریح، میهمانی، اینا هم لازمه، برای اینم برنامه میریزه، کار، مطالعه، عبادت، همه اینا مشغول وقتو. این که میگن اوقات فراغت، اگه به معنی استراحت و تفریح، ما اوقات فراغت داریم تو فرهنگ اسلامی، اصلا فرمودن یه بخش از زندگیتون رو باید برنامه‌ریزی کنیم برای لذت و تفریح، چون شما احتیاج دارین به لذت، به تفریح، به خنده. مثلا فرمودن یکی از علائم یک جمع متدین یه که تو جمع شوخی میکنن میخندن، اصلا این جلسات افسرده که همه نشستن سنگین از اول تا آخر و سرا و پایین و مشغول ادا داره بردن برای همدیگه و اینا، این جلسه نفاقه، جلسه ایمانی نیست. ولی مشغول وقتو، اوقات فراغت به این معنا که یه وقتی که اصلا ما نمیدونیم باش چیکار کنیم، همینجوری دست ما مونده، وقتی اضافی آوردی اصلا. این فهمیدن این علامتی که دین نداری، عقل نداری، ما وقت کم داریم، وقت زیاد نداریم. مثلا المؤمن مشغول وقتو، یعنی فرد، خانواده و جامعه دینی و تشکیلات، اداره، ساختار، سازمان، باید برای تمام کاراش مشغول باشه، مشغول یک کار مثبت باشه. حالا یک کار مثبت ممکنه استراحت و تفریح باشه که لازمه برای خانواده، برای هر کسی لازمه، یا کاره، یا عبادت، یا تفریح سالمه، یا افزایش آگاهی هاست. باید تمام وقتت بدونی داری باش چی کار میکنی. حتی میپرسن از امیر مومن، میسن آقا خیلی کار کنیم خسته میشیم. از امیر فرمودن ایکن شغل و مجهده، اگر شغل و کار خستگی میاره اینو بدون، فاتصال الفراغ مفسده، یک گوشه نشستن و الکی وقت گذراندن این مفسده داره. مفسده از مجهده بدتره، مفسده بده، مجهده خوبه. مجهده یعنی تلاش. فرمود وقتی خسته میشی از کار علمی یا عملی بدنی میای به خوابی، او خواب عبادته. اما وقتی بیکار و مفخوری، هی وقتت میگذاری دیگه، او استراحت تفریح نیست، همش عیش رو عیش، لذت رو لذت، وقت گذرانی الکی. فرمود خوابت و بیداریت هر دو زباله است، هر دوش اضافیه، هر دوش مضره. خوابت هم مضره، بیداریت هم مضره. اتصال الفراق، متصل شدن بیکاری و مفخوری و کار نکردن و نشستن و آویزون بودن و اینا، مفسده، این فساده. اینا اصلا شما ببینید، اینا فرهنگایی که اهل بیت دارن، من نمیدونم، همش تولد و شهادت ائمه همه رو بلدیم. تو تولدات فیلم های سینمایی خارجی برامون میذارن آهنگ و اینا، توی از آقای هم همه یک دست لباس سیاه، هی اسمس تو تولد و عزاها یک میلیارد اسمس به هم بزنیم، خوب هم هست بزنیم. ولی چرا اینا رو نمیگی کسی به ما؟ چرا اینجوری زندگی نمی کنه؟ آقا تشیع اینایه. ما فکر کنیم تشیع یعنی عزاداری برای اماما و جشن گرفتن برای تولداشون، یعنی 24 روز توی تقویم علامت زدیم، تشیع عبارت است از واکنش احساسی در این 24 روز، 12 روز باید ادای گریه در بیاریم، 12 روز هم بخندیم، 12 روز هم گریه کنیم، این شده تشیع ما. تشیع اینه، کدومش کوچی داره عمل میکنه اصلا؟ آقا او عزا و شادی مقدمه ایناست، اینا هدفه. شیخ مطهری میگه مسئله حقوق طبیعی و تکوینی، حقوق واقعی، ریشه فاعلی و ریشه قایی دارد. یعنی چی؟ همون که عرض کردیم، یعنی تمامه. مثلا این حقی که شما حق مالکیت داری، یا یه فقیر حق داره در اموال شما، این حق و وظیفه اعتباری ظاهرن، اخلاق و حقوق، اما ریشه در واقعیت عالم داره. یعنی چی؟ یعنی هم برمیگرده به فاعل، هم برمیگرده به غایت این عالم و خلقت. غایت یعنی که خداوند این عالم رو برای انسان‌ها آفرید، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این غایت که هدف از خلقت اینا این بوده که ما و شما استفاده کنیم، همه آدما، یکی این غایت حق ایجاد میکنه، چون خدا این عالم رو آفرید برای ما، پس برای ما در عالم طبیعت حقوقی ایجاد می شود. یکی هم فاعلیت، یعنی هر کس کار کند حقوق بیشتری پیدا می کند. یعنی اگه کسی الان نشسته رفته تو بیابون داره زحمت میکشه کار میکنه، اون نسبت به اون زمین حقی داره که من و شما که اونجا کار نمی کنیم و حقو نداریم. پس فاعلیت یعنی کار، و قائیت، این که خدا فرمود خلق الله لکم اینا رو ما برای استفاده شما آفریدیم. این دوتا با هم که ترکیب میشن حقوق اقتصادی پیدا میشه که کی چقدر حق داره چقدر نداره. و این اصل رو میگه این اصل مقدم است بر اصل عدالت، یعنی این باید باشه تا عدالت معنا دار بشه، چون عدالت یعنی حق به حقدار برسه. خب اول باید بفهمی حق چیه، حقدار کیه، تا بگی حق به حقدار برسه عدالت اجرا بشه. پس اصلا مقدمه بر تعریف عدالت شما باید اول غایت خلقت رو و غایت عالم و آدم رو تعریف کنی. تا این غایت و هدف رو تعریف نکنی عدالت رو نمیتونی تعریف کنی. به این معنا این اصل مقدمه بر عدالت و بر اصل طرد استثمار، که کسی هیچ حقی نداره هیچ چیزی رو توی عالم استثمار یعنی استفاده کنه. او غایت، ببین یکی غایت که اینو کی آفریده، برای چی آفریده. خب خدا گفت اینو من آفریدم، برای شما آفریدم. این شرط اول، درست شد؟ فلسفه خلقت. شرط دوم، فاعلیت. باید کار کنی. آدمی که نشسته یه گوشه با اون کسی که داره عرق می‌ریزه زحمت میکشه، این دوتا حق مساوی ندارن، مگر اون مریض باشه نتونه گرفتار بشه، اون وقت این در برابر اون هم وظیفه پیدا میکنه و ثوابم داره، پاداشم میگیره، رشدم میکنه. این دوتا. سه، کدام حق مال کدام حق داره، کی چه حقوقی داره. عدالت، شریعت، اینا میان تعریف کنن که چی حق چی چیزی مالکیت میاره چی چیزی نمیاره. بعد از اینجا به بعد اصل استثمار قاعده مند میشه. استثمار یعنی تصرف در طبیعت، یعنی استفاده. حالا معلوم میشه کی حق داره از چی استفاده کنه. بنده حق ندارم از ماشین جناب عالی بدون اجازه شما استفاده کنم. شما نمیتونید کت و آقا رو بدون اجازه او بعد یا کفشش رو بپوشید، در حالی که رابطه واقعی جدا از این مفاهیمی که گفتیم بین شما و اون ماشین، بین شما و اون تیکه آهن یا این تیکه چرم ارتباط خاصی نیست که بین بنده با اونا نباشه. یه ارتباط قراردادی حقوقی اخلاقی است، ولی منشأ واقعی داره. تو زحمت کشیدی، حمالی کردی، حق پیدا کردی، بنده مفخوری کردم حق پیدا نمیکنم، مگه تو بخوای ببخشی به من. اینا همه رو دقت کنید. سه تا تفسیر از عدالت شده: نظرات اجتماعی درباره سازمان و ساختمان اجتماعی، مثل این نظریه مطلوبیت که اون چه که مطلوب ارزش اقتصادی پیدا میکنه، یا نظریه فردی و چه و چه، همه از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیر طبیعی باید سرچشمه میگیره. اگر حقوق ذاتی و طبیعی الهی رو منکر بشیم، فقط به جنبه اثر اون و بهترین اثرش نگاه کنیم و تمایل به حقوق داشته باشیم، بخوایم حقوق رو روشن بکنیم، میگه باید برگردی در سلسله علل احکام و قواعد فکر کنی که این احکام شرعی حقوقی اینا چجوری به وجود آمد، مالکیت ها. یک مسئله خیلی مهمه که حالا با یه اشاره مختصر بحث میشه. یه بحثیشون تو اقتصاد اسلامی داره که سوسیالیستا رابطه سرمایه و کار رو به طور مسلم قطع کردن. ما اینو قبول نداریم. سرمایه دارایم کار رو برای شما لازم میدونم، میگن پول میاره خودش مطلقا، قید و شرط اخلاقی هم نداره. ما از جهت اقتصاد سرمایه داری هم قبول نداریم. اینه از جمله فرقای ما با چپا، سوسیالیستا، کمونیستا و نظام سرمایه داری لیبرال و راست ها. و یه اصولی در اقتصاد هست که باید اینا رعایت بشه. اون چیزی که خواستم نقل کنم دیگه، خب دیگه الله خسته میشید. دوستان رو ارجاع میدم به آقای مطهری راجع به زهد یعنی چی، کار یعنی چی، مصرف چیه، حقوق چجوری پیدا میشن و بعد حتما اونا رو بدین، اونا ساده تر هم هست. اگرم بعضی ها اهل فنن و حوصله دارن مطالعه کنن، این کتاب اقتصاد اسلامیشون رو ببینن در باب نظرات قرآن راجع به ثروت و مال. این از اون نتیجه و جنبندی نهایی سازندگی. حال شما سازندگی میکنین یا اسمتون سازندگی هست؟ چکار میکنم؟ راه و تونیل. چون آخه بعضی جا همجور اسمای ثابت روشون مونده ولی همه تو شهر دارن کارمندی میکنن. خب راه میسازین، تونل میسازین، اینا اینه بدونین طبق قرآن و روایات هر نوع تلاش برای آباد کردن زمین، ساختن کشور، استخراج معادن به روش مشروع برای که این جامعه فقیر نشه، ذلیل نشه، وابسته نشه، تحریم نشه، تحقیر نشه، عزت پیدا کنه، اینا عین عبادته، یعنی درست مثل نماز. و این که تو این تلاش ها که خدمت اجتماعی است، کارم هست، تولیدم هست، اینا یکی از عبادات بسیار بزرگه. یعنی این کار رو به چشم توی آفت کارمندی و کارت زدن و اینا توی آفت ها نیفتیم. کارت ها رو بزنیم، نمیگم کارت نزنیم، کارت بزنیم، ولی واقعا نیتتون از این کارت ها ببریم بالاتر. یک کارت دیگه داره زده میشه به نام شما، او خیلی به درد میخوره. البته این کارت هم باید بزنن، یعنی حقوق نده آدم اجاره خونه و گوشت و نون و اینا نمیتونه بخره. صلوات بر رسول خدا. خدا شما.